هوای تیوال. دوستان عزیز آوای تیوال سلام، آذر ماه 98 من در تماشاخانه سپند هستم، گفتگو میکنم با آقای آرمان شیرالی نژاد، کارگردان نمایش گورکا در آشپزخانه.
سلام، خسته نباشید، من در خدمتتون.
خب آقای شیرالی نژاد، از این کار برامون بگید، متنی از آقای فارس باقری، چطور شد که این کار انتخاب کردی؟
ما ابتدا متنی رو داشتیم از آقای مشتبه تحال و بر اساس اون متن شروع کردیم تمرین فشرده بدنی. 8 ماه پیش این متن رو استارتش رو زدیم و به دنبال یک فرم اجرایی مدرن بودیم. اومدیم جلوتر و دیدیم که با توجه به حالا محدودیت هایی که وجود داشت نمیتونستیم با اون متن کار به روی صحنه بیاریم. از آقای فارس باقری دعوت کردیم و لطف کردن به ما اضافه شدن و بر اساس اون ایده شروع کردن نوشتن نمایشنامه و بر اساس همون فرم اجرایی ما پیش رفتن و کار رو تونستیم به این نقطه برسونیم که برسونیمش به روی صحنه. هرچند همین متن هم زمانی که میخواستیم مجوز بگیریم دوتا از بازبین ها رد کردن و یکیشون متن رو تایید کرد و ما رفتیم صحبت کردیم و بعد از دوندگی های بسیاری که انجام شد تونستیم که کارو به بازبینی برسونیم و در بازبینی خدا رو شکر ما رو تایید کردن و ما هم شروع کردیم.
چه مسئله بوده که باز شده که حالا اون متن اولیه رو تغییرش بدین و حالا بعد دوباره بازمین ها ایراد بگیرن به کار؟ راجبه در اون مایه کار بوده یا حالا چیز دیگه؟
ببینید، متاسفانه یا خوشبختانه ما در جامعه زندگی میکنیم که سیاست از ما جدا نیست. ما اگر راجبه یک هر مفهومی از حالا مصداقهای اجتماعی بخوایم مثال بزنیم، مرتبط میشه با سیاست و ما گریزی نداریم که بگیم خب مثلا من میرم به سمت، مثال بزنم، سیب زمینی، باز به سیاست میرسه. بعد برم به دنبال این که مثلا راجع به مجلس میخوام صحبت کنم، باز به سیاست میرسم. برای همین خب این محدودیت برای ما به وجود میاد، ولی چیزی که وجود داره ما در بحث، چون من اساسا با سیاست روی کرده مناسبی ندارم، یعنی آرت رو اصلا اینقدر ارجع میدونم که نخوام بهش به یک دیدگاه محدود به یک نقطه نگاه کنم و اصلا به دنبال کار سیاسی کردن نیستم. و اگر شما با سیاستی در این کار هم دارید روبرو میشید، صرفا یک سیاست جهان شموله که شما میتونید یک جایی بگید اصلا این جامعه کنونی منه، نه خاورمیانه است، نه غرب، نه. و این باعث میشه که ما بگیم اگر نگاه سیاسی هم داریم یک نگاه جهان شموله، چون من از سیاست حقوق اجتماعی خودم رو دریافت میکنم و این برای من محدود به یک نقطه مثلا در قاره آسیا که ایران باشه نیست، یا محدود به یک شهر در مثلا فلان استان نیست. نگاه ما یک نگاهیه که خب اگر بحث ظلمی درش وجود داره در این داستان، صرفا این ظلم در سرتاسر دنیا وجود داره و اصلا ربطی به جامعه من نداره. من با این نگاه جهان شمول جلو میرم و بیشتر برای من اجرا مهمه. اصلا تئاتر برای من به مثابه اجراست. چرا؟ چون مثال بخوام بزنم، باز هم شما یک موسیقی رو میتونید صدها سال بعد بشنوید، یک فیلم سینمایی رو میتونید سالهای بعد ببینید، یک مجسمه رو سالهای بعد میتونید لمس کنید، نقاشی رو به همین شکل. ولی تئاتر هنر لحظه است. شما در لحظه باش روبرو میشید، زندگیش میکنید در اون تایم و وقتی در سالن باز شد و رفتید بیرون، برای شما دیگه تمام شده و فقط روند و جریان اون تئاتر رو میتونید با خودتون داشته باشید و در پس زمینه فکریتون نگه دارید. پس این کار ما رو خیلی سخت میکنه، یعنی که ما باید بدونیم که نمیتونیم اصلا محدود به یک نقطه یا یک برهه زمانی بیایم کار بکنیم. تئاتر توی ایران متاسفانه به نقطه رسیده که پر از ابزارهای کمک کننده شده و اینقدر این کانسپت ها زیاد شدن که ماهیت اجرایی داره از بین میره. مثال بزنم باز هم میشه یک روی کردی که مثلا بعضی از دوستان دارن سلبریتی سینمایی رو میارن و میشینه اونجا دیالوگ میگه و این میشه یک نمایش رادیویی برای بیننده. ما چیزی رو به اون بیننده ندادیم و اگه قرار باشه ما این کار رو بکنیم پس تا چی میشه؟ یعنی ما فقط میایم که یک بخش درآمدزایی خودمون رو تامین کنیم و بریم. پس ما قرار کی یک کار نو انجام بدیم؟ چرا باید همش منتظر باشیم مثلا فلان تئاتر در ایتالیا چی کار میکنه با باربا یا فلان تئاتر در آلمان چی کار میکنه، تئاتر معاصر داره چه جریانی رو پیش میبره که من بخوام برم ببینم، بیام کپی کنم در جامعه خودم و حالا یه سری آدم بیان ببینن تازه ایرانیزش هم میکنن؟ یعنی این نیست که حتی وفادار به همون فرم انجام بشه. این شد که من برای این اومدم که یک اتفاقی رو داشته باشم برای بیننده خودم. از روز اول احترام قائل بودم و اصلا مؤمن به این نبودم که مخاطب عام و خاصی وجود داره. برای من یک خیلی مخاطب وجود داره که من به اون احترام میذارم. این میشه که من الان با یک سری بازی اولی میرم روی صحنه و تئاتر من چندین شب پشت سر هم سولداد میشه. این یعنی من یه روندی رو دارم از روز اول با خودم میبرم. یک جریان فکری و رویکرد خود من اینه که من قراره یه کار نو انجام بدم. حالا این کار نو من از روز اول میگفتم شاید شبی 10 نفر بیاد ببینه، شاید هم شبی 200 نفر بیاد ببینه که اتفاق افتاد و چندین شب خارج از ظرفیت شدیم. از اون خیلی آدم ها این چالش بود که یه عده میگفتن خیلی بده هیچی نفهمیدیم، یه عده میگفتن خیلی خوبه چقدر نماد داشت، چقدر بدون کانسپت بود. همه این بازیگرها رو فقط من میدیدم و نمیتونستم تشخیص بدم کی بازیگر اوله کی بازیگر آخره، کما اینکه قرارداد اون بازیگر فرم با بازیگری که از نظر من نقش یک بوده یک مبلغه و من از روز اول گفته بودم که قرار نیست در این تئاتر کسی دیده بشه، قرار یک اجرا دیده بشه و ما در یک قالب فرم اجرایی مدرن داریم کار میکنیم که سختی کار ما اینجا بود که ما حتی خیلی ساده میخواستیم برگردیم توی صحنه و دیالوگ بگیم هم باید در اون فرم انجام میشد. یعنی این کار سراسر میزانسنهای کوچیک کوچیکیه که باید به هر کی داده میشد، بعد همه اینها در یک ریتم انجام میشد، بعد ما حالا همه اینها رو در یک ریتم بیانی میووردیم، استاد سولفژ رو بردیم. اصلا 16 دقیقه اول این کار شما دیالوگی نمیشنوید و صرفا دارید با یک آوا روبرو میشید که اون فضای اولیه و اون اتمسفری رو که ما میخوایم درگیر کنیم با بیننده که میاد میشینه توی سالن، برای اون داریم فضا سازی میکنیم که تازه بگیم آقا این فضا چیه و حرف این فضا چیه و این آدم هایی که در این فضا دارن اقدام به یک سری رفتارها میکنن از کجا میان، دلیلشون چیه. و اساس این کار به نظر خود من روی کردش زمانیه که یکی از کاراکترها صدای گوسفند در میاره و یکیشون صدای گرگ در میاره، ولی اونی که صدای گوسفند داره در میاره اون غالب میشه و اون بازی رو میبره و اون نگاه منه که ما میتونیم حتی در غالب گوسفند بودن هم اون اتفاق رو رقم بزنیم. پس صرف این که قدرت چه کسی بیشتره نمیتونه حکم این رو صادر کنه که اون بازی رو میبره. فکر کنم خیلی پرگویی کردم.
خب این فضایی که شما طراحی کردین، این ایده‌ای که داشتین، ایده اجرایی که داشتین، از ابتدا توی ذهنتون بوده و بر اساسش متن رو شکل دادین یا اینکه سعی کردین اون متنی که دارین رو در واقع طراحیاتون رو روی اون متن پیاده بکنید؟ از این جهت میپرسم که چقدر ایده شما به عنوان یک کارگردان تاثیر داشته تو شکل گیری این کار، این متن؟
من خیلی مخالفم از این که بعضی از دوستان از روز اول فرمی رو انتخاب میکنن و بر اساس اون فرم نمایشنامه رو انتخاب میکنن و میرن سر تمرین ها و 2 ماه کارشون رو میبندن میارن روی صحنه. من معتقدم وقتی میخوایم متن رو انتخاب بکنیم اول باید اون خمیرمایه باشه. وقتی من تونستم ابزار و پتانسیلم رو درست پرورش بدم در هر ظرفی میتونم بریزمش. کما اینکه من متنم رو 3 هفته قبل از اجرا گرفتم، ولی جوری در قالب فرم اجرایی که به توی تمرین ها بهش رسیدیم اینقدر این کار مت شده که انگار از روز اول مثلا ما با همین مت شروع کردیم، در صورتی که اصلا دیالوگ برای ما به من به متن هم روی کرده ابزاری دارم، خیلی ساده بخوام بگم، یعنی مثل نور، مثل موسیقی، مثل صدا، مثل صحنه، مثل دکور، مثل لباس. من لباسی که انتخاب کردم لباسای تمرین خود بچه هاست. با توجه به حالا اون مشورت هایی که با طراح لباس داشتم، یه سری پلاستیک بهشون اضافه کردیم و روی کردمون این بود که حالا یه نقدی رو خودمون بر این کار داشتیم که این کار رو انجام دادیم. و دکور یه میزه و یه سری چارپایه های تمرینه که داخل همه پلاتوها هم وجود داره، ولی ما از اون چارپایه ها به قدری بازی میگیریم که در صحنه مثلا 4 ما به این چارپایه به مسابقه یه معشوق میشه. آدم هایی که روی این چارپایه قرار میگیرن دقیقا حکم اون جامعه برتر رو پیدا میکنن. و این فقط بحث من نیست، چون من وقتی اثرم رو خلق میکنم دیگه مال من نیست، ولی دوستانی که لطف داشتن اومدن دیدن و نقد کردن و خیلی 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 جا نقدی رو شنیدم که خودم هم بهش فکر نکرده بودم، ولی خب اون اتفاق داره میفته، آدم ها فکر میکنن و این برای من خیلی ارزشمنده که آدمی بیاد در سالن و به جای خندیدن یا گریه کردن فکر کنه. وقتی از در سالن میره بیرون بگه اون قسمت من بودم، انگار خودش رو ببینه درش. و این متاسفانه همزادپنداری در جامعه هنری ما معمولا در روابط عاشقانه اتفاق میفته و من اینو دوست ندارم. من ترجیح میدم که خیلی مرتبط با زیست فکری اون آدم باشه تا اینکه زیست حسیش. براش تلاش کردم و میدونستم که قرار نیست ماتریس بین صحنه و بیننده من خیلی زود برقرار بشه، ولی خب خدا رو شکر اومدم در دل ماجرا و دیدم که من از شب اول با یه روی کرده خیلی خوب از بیرون و اون جامعه‌ای که براش این تئاتر ساخته شد روبرو شدم و شب اول خارج از ظرفیت شد، شب دوم به همین شکل، شب سوم به همین شکل و ما کارهای عجیبتری رو تونستیم انجام بدیم. مثلا اینکه بعد از هفته اول فرم اجراییمون رو تغییر دادیم و بازیگرهایی که دیالوگ نداشتن رو با بازیگری که دیالوگ داشتن تعویض کردیم، یعنی گفتیم شما بیاید جلو، شما برید پشت میز و هنوز در همون فرم میتونن این کار رو بکنن. و این برای من یه تجربه عجیب غریبه که من همچین پتانسیلی رو الان در اختیار دارم که میتونم حتی دیالوگا رو بدم به این، بدم به اون و در یک شب این اتفاق بیفته. من شب سوم اجرام بازیگر اصلیم رو که تو بخش خانم ها خیلی دیالوگ داشت، از نظر دیالوگی بگم اصلی، اخراج کردم بنا به حالا مسائل اخلاقی و خیلی راحت یکی رو گذاشتم جاش و هیچ کس هنوز متوجه نشده که این آدم مثلا یک شبه تونسته اضافه بشه، ولی برمیگرده به همون پتانسیل که ساخته شده و الان میشه باشه هر کاری کرد. و من فکر میکنم که آدم ها دیگه نمیان توی تئاتر بخندن، نمیان که عکس بگیرن، نمیان که سلبریتی ببینن، ماهیتش رو دوست دارن که میان که یک چیزی رو ببینن که بهش فکر کنن. من با این روی کرده رفتم جلو که الان فکر میکنم که خدا رو شکر توکل به خدا داریم میریم جلو و اتفاق داره در اجراها میافته. این به این منظور نیست که الان مثلا هر کسی میاد این کار رو میبینه داره لذت میبره، نه، من خیلی نقدهای بد هم شنیدم، ولی خب نقد خوب هم شنیدم. و برای من حداقل اون بخشش که وقتی کسی نقد بدی میکنه میگه چرا هیچی نداره فقط بازیگره، این برام خیلی خوشحال کننده است که نسبت به اون فرم، اون ریتم و اون اجرا نمیتونن خورده بگیرن و نسبت به این که رنگ و لعاب و موسیقی رو درش نمیبینن آزاردهنده میشه براشون. کما که من در این هفته که الان شروع کردیم موسیقی هنگ درام رو به صورت زنده آوردم، اضافه کردم و یک بخشی از نور رو اضافه کردم برای اینکه دیدم که حالا که فرم اجرایی داره یه مقدار دستکاری میشه، چرا که تجربه های دیگه رو باشه انجام ندم. و من زمانیم که این کار رو شروع کردم به عنوان این کار نو به این فکر نکردم که الان من میرم و تئاتر ایران رو دگرگون میکنم، نه، من میدونم این روندی که شاید بعد از دهمین کار من به اون چیزی میخوام برسم و به فرم اجرایی خودم برسم. این آموزش رو از شعر دارم، چون سالهای سال شعر گفتم، حالا چندین جایزم بردم که زیاد بهشون معتقد نیستم اصلا، چون مسابقه نیست که ما جایزه بدیم به آدمی که داره از حسش صحبت میکنه و تفکرش. در شعر انسان تا به جهان بینی نرسه به زبان خودش نمیرسه. شما الان یک شعر رو از شاملو بذارن جلوتون، میگه این شعر شاملوه، چون زبانش زبان شاملوه. و در تئاتر هم باید به همون فرم خودمون برسیم. ما هم مثل خیلی انسانهای بزرگی که تونستن یک نوآوری داشته باشن میتونیم این کار رو داشته باشیم. قرار نیست که خیلی راحت باشه، قرار نیست در اولین و دهمین کار باشه، شاید نیاز باشه این روند رو بعد از آرمان شیرالی صدها نفر دیگه بیان تجربه کنن تا به اون موضوع برسیم، ولی حداقل میدونیم که در مسیری داریم جلو میریم که نتیجه حاصل میشه، صرفا تکرار همدیگه نیستیم.
این تغییراتی که ازش صحبت کردین چه مقدارش بر مبنای نظر مخاطبه؟ اصلا این شکلی پیش میرین که حالا چه نظر مثبت چه نظر منفی بخواین تغییر رو بر اساس نظرات مخاطبان اعمال بکنین، یا اینکه این تغییرات صرفا چیزی که خودتون با گروهتون به نتیجه میرسید؟
بیننده و مخاطب ما این قرارداد تات یک قرار داده، از لحظه‌ای که میاد میشینه روی توی اون سالن قراردادی رو با ما امضا میکنه که جهانبینی ما رو نسبت به حالا رویکردهای سیاسی اجتماعی طنز یا هر چیز دیگه باهاش مواجه بشه. من در این قرارداد وفادارانه سعی کردم تئاتری رو به مثابه اجرا انجام بدم و فکر میکنم که هرگز به این فکر نکردم که بیننده من دخیل نیست. چرا؟ من بحث موسیقی رو اینقدر شنیدم که ترجیح دادم حداقل برای حفظ کردن ریتم انجامش بدم، ولی اومدم و جور دیگه عمل کردم. نور که میره بین صحنه ها موسیقی وجود داره، یعنی نیومدم که باز هم اون چیزی که ببین مخاطب ما یکم یه مقدار دیگران بد مخاطب پروری کردن و اینقدر کارهای ساده رو در این روزها به روی صحنه دیدن که وقتی یه کاری با تمپوی پایین رو دارن میبینن اذیت میشن، و خب کار ما هم تمپوش پایینه، ولی وقتی من نگاه میکنم به تماشاچیام دارن کارو میبینن، من به اونا نگاه میکنم، وقتی میبینم که اونا میخ این صحنه میشن و مدام دنبال اتفاقن، مدام دنبال نتیجه گیری هستن، خوشحال میشم. و شاید اگه برگردم به عقب، چون روز اول فکر میکردم این کار آزار میده بیننده رو برای تایم طولانی و اذیت میکنه و یک ساعتش کردم، شاید بیشترش میکردم، شاید این کار مثلا 2 ساعت اجرا میکردم، 1 ساعت و نیم اجرا میکردم. اما چیزی هم که الان باهاش روبرو میشیم تمپو پایینی داره و آره یه سری چیزا بهش کمک میکنه و واقعا پتانسیل خوبی رو دارم توی بازیگرهام و حتی کست پشت صحنه‌ام که خیلی کمک میکنه به من و خیلی لطف خدا بوده که این آدم ها به من اضافه شدن. مثلا مهدی طالقانی بعد از اینکه طراح پوستر آقای فرهادی بود و فیلمی که کن رو برنده شد اومد برای ما پوستر زد و اینقدر با این گروه تونست ارتباط برقرار کنه، یا خود استاد باقری به همین شکل، یا امیر شریعت مدیر پروژمون، یا خواجه قیاسی که برای تهیه کنندگی به ما اضافه شده و اتفاقی در بسترش افتاد. حتی همین سالونی که ما درش اجرا میریم یک تخفیف عجیب غریب داد که این کار در این سالون اجرا بره و خدا رو شکر همه چیز دست به دست هم داد و به لطف خدا و توکل به خدا رفتیم جلو.
بازیگرها چقدر نقش داشتن توی این فضا که شما ساختین، طراحی کردین، حالا اون داستانی که داشتین، چقدر عقاید اونا، اجرای اونا، بداهه پردازی اونا حتی مسیر رو عوض کرده برای کار؟
وارد بحثی شدید که من خیلی راجبش اسم خوبی ندارم. من خیلی سختگیرم، خیلی، این خیلی به معنای خیلیه و یکی از دلایلی که خیلی آدم ها نتونستن در این پروژه بمونن همون سختگیری منه، چون معتقدم که تئاتر یک فان نیست و وقتی ما تا 4-5 صبح بیدار میمونیم و پیگیری میکنیم یک سری کارها رو که به یک نتیجه خوب برسیم در اجرا، اضافه شدن حتی یک دیالوگ در همچین کارهایی که مدام درگیر ریتم هستیم، یک لحظه میتونه ریتم ما رو بندازه یا میتونه سریع تر کنه. وقتی تمپو سریع تر بشه، برگشت به اون تمپوی قبل خیلی مشکل میشه، یا اگر ریتم از بین بره، برگشت در اون ریتم خیلی مشکله. برای همین ما نمیتونیم این فضا رو به بازیگرهامون بدیم و میخوایم ازشون که اون چیزی رو که میخوایم انجام بدن و اضافه کاری نداشته باشن و اتفاقها رو خیلی ریز به ریز، جزئی و میزانسنا خیلی جز به جزه. من هیچ وقت اجازه نمیدم، اصلا بس فوکوس کشیدن هم نیستا، اجازه نمیدم که از اون ریتم اجرا کسی خارج بشه، چون ما قراره یک اجرا رو به بیننده بدیم نه خودمون رو. و ولی خب موازات با همین باید بگم که همین بازیگرها با همین توانایی میتونن اون ریتم رو نگه دارن و اتفاقه رو دقیقا اون آدم ها دارن رقم میزنن روی صحنه، نه آرمان شیرالی که بیرون استاده. و اگر یک عضو از اونها لحظه اشتباهی داشته باشه، که خدا رو شکر خیلی عالیان بچه های ما، تمام اون چیزی که ما در ذهنمون ساختیم که بیاریم و به عینیت تبدیل کنیم رو از بین میبره. و این همدلیه و این دقت و این آگاهی و باسوادی اوناست که میتونه اینقدر دقیق همه اون چیزی رو که ما ازشون میخوایم انجام بدن.
من اون شبی که اجرا رو دیدم، شاهد این بودم که توی سالن جاهایی از نمایش تماشاگر میخندیدن، ولی خب با شما که صحبت میکنم احساس کردم که قصدی نداشتید که نمایش طنزی رو روی صحنه ببرید. میخوام ببینم که نسبت به این ریاکشن نظر شما چیه؟ آیا این به نظرتون یک چیز کاملا طبیعیه، اتفاق افتاده، یا چیزی پشتش بوده؟ یعنی برای شما به این فکر کرده بودین که ممکنه از تماشاگر خنده بگیرید؟
ببینید، خنده گرفتن یه بحثه و کمدی یه بحثه. فضایی که بیننده داره بهش میخنده فضای وهمه و یک طنز بسیار سیاهه اون لحظه. یعنی آدم هایی رو دارن اندازه گیری میکنن و این آدم ها برای نجات یافتن حتی به اراجیف گویی میفتن، که اون لحظه که مونولوگ لاکی رو داره میگه در انتظار گودورو، نمیدونه چی میگه ولی میخواد به یک راهی خودش رو نجات بده، که متوجه میشه در انتها اون راه خودشه. چیزی که وجود داره اینه که نه، من اصلا به روی کرد کمدی نمیتونم داشته باشم، چون زیست کمدی طوری ندارم. و وقتی زیست این نیست برای من، جهانبینی هم که در نتیجه برای من شکل میگیره جهانبینی کمدی نیست. و قرارداد من با خودم این نیست که خنده بگیرم، کما اینکه اگر بود خیلی میتونستم خیلی جاها کمیک برخورد کنم. ولی خب توی اون بحث یک سری دیالوگ ها وجود داره و یک سری تنش وجود داره. این چالش بین این کاراکترهای زن و مرد همیشه خنددار هست یک جاهایش. حالا این یه مقدار بولدتره به دو دلیل، چون ما در 16 دقیقه اول دیالوگ نمیشنویم، بعد فضا خیلی معمایی میشه که چیه داستان و متوجه میشیم که دو نفر اومدن اینجا که قربونی بشن. و قراره بعد از این صحنه دو که یه مقدار خنده به اصطلاح با خودش داره، بره به سمت این که خیلی فکر باید بکنیم در صحنه 3 و 4 که چه روندی رو داریم پیش میگیریم که از این فضای وهم و ترس و مرگ این دو نفر نجات پیدا میکنن. و رونده مهمه و اینکه از کجا بنیانگذاری میشه، از خودمون ساختاره. و نه، من واقعا تأکید بر این ندارم که آدم ها بخندن، من خوشحال میشم که فکر کنن.
و توی این کار چقدر برای شما اون فرمی که ساختین مهم بوده و چقدر محتوا؟ چون فکر میکنم وقتی صحبت از فکر میاد احتمالا محتوا ارجحیت پیدا میکنه. میخوام ببینم برای شما چقدر این دوتا با هم کنار هم قرار میگیرن و چقدر کدومشون اصلا پررنگ تره براتون؟
ببینید، من فکر میکنم که دوتا ابزار ینگ کنار هم هویت پیدا میکنه و من اگر بخوام به این فکر کنم که یکیش نباشه اشتباهه. من برام فرم اجرایی بولدتره، برای من ارجحیت داره که آدم ها با چیزی روبرو بشن که ندیدن. ولی خب قطعا روی کرده منم وقتی همچین متنی رو برمیدارم و کار میکنم مشخص میشه دیگه. خب خیلی از دوستان اومدن دیدم میگن که یه دوستی که نمیتونم اسمش رو ببرم اومد این کار رو دید، گفت این سیاسی ترین تئاتری بود که من در این سالها دیدم، در این مدت ببخشید، در این مدت دیدم، و چه جسارتی که این روی صحنه است و چه آزادی که این توقیف نشده. در صورتی که اصلا ما نگاه این شکلی نداشتیم و ما فرمه برامون ارجحیت داره، کما اینکه خیلی از دیالوگ ها در این کار اصلا با اون نسخه‌ای که در ارشاد هست و در مرکز اون نمایشی هست فرق داره، یعنی اصلا حذف شده، ولی نمیتونم جداشون کنم از هم دیگه و فکر میکنم کنار هم هویت پیدا کرده.
بسیار ازتون ممنونم و حرف پایانی.
واقعا حرفی نیست، یعنی یه مقدار فقط دوست دارم برای تئاتر احترام قائل باشن دوستان، و من خیلی برام جذابه که یک سری آدم ها به من بی‌لطفی میکنن که از اهالی هنرن، و اینکه من در این شبها دارم اجرایی رو عجیب غریبی میبرم که حالا با روی کرد مناسبی گوبرو شده در گیشه، نه کار خندداریه، نه کار عجیبیه، نه سلبریتی داره، و صرفا اول لطف خداست و دو زحمات اون تیمی که مدیر پروژه آقای امیر شریعت داره میکشه و خود مردمن. من یک جای شنیدم که میگفتن که تمام فامیلاشون رو دارن میارن. اولا که من بچه شهرستانم و فامیلی در تهران تقریبا ندارم. دوم این که تمام این بچه هایی که در اینجا کار میکنن اکثرا شهرستانی هستن و برای یک هدفی اومدن تهران دارن تلاش میکنن. سوم این که مگه ما چقدر فامیل داریم؟ یعنی ما 2000-3000 تا فامیل داریم که بیان تئاتر ما رو ببینن، هم جوون، و من فکر میکنم که بذاریم اون اتفاق بیفته و اینکه آدم ها بیان تئاتر ببینن یه بحثه، اینکه بیان تئاتر خوب رو حمایت کنن یه بحث دیگه. من مثال دوستان رو میزنم در لانچر 5، این کاریه که مخاطب عام خواست که تفکیک کردن خیلی از دوستان، همه میگن کار خوبیه و دارن حمایت میکنن. خب این خیلی اتفاق خوبیه، نیاییم جلوی همچین تئاترهایی رو بگیریم، بذاریم این پوست اندازیه انجام بشه، مثل بعضی از دوستان جنگ شادی رو به روی صحنه نبریم، و ما که گیشمون به اندازه اونها هم عجیب غریب نمیشه، ولی کم حداقل چیزی که وجود داره اینه که میدونیم که تئاتر انجام دادیم و اصلا به فکر پولش نبودیم، و الان هم که با این روی کرد داریم روبرو میشیم به لطف خدا، خیلی خوشحال کننده است که ما هزینه‌هامون رو درآوردیم، خیلی خوشحال کننده است که ما سود داریم میکنیم از این زحمتی که کشیدیم و ما رو خیلی ترغیب میکنه، ولی همون قدرم هم کار ما رو سخت میکنه. من یک بهمن اجرا داشتم شهرزاد لغوش کردم، چون سطح انتظاری که الان دیگه از منه اینه که اگه من الان در استاندارد قبلم هم کار بکنم بیننده من رو ارضا نمیکنه، و این باعث شد که من به خودم زبان بدم و هیجان زده عمل نکنم و اجرای بعدی رو لغو کردم، چون نمیتونستم یک ماه، اونجا هم با 4 تا سلبریتی بود اتفاقا، ولی نتونستم با خودم کنار بیام که نه خب من حالا برم اونجا یک درآمدی، یک رزومه خوبی. تصمیم گرفتم که باز هم به همین روش کار کنم و اجرایی رو برای سال آینده داشته باشم و با تیمی که دارم میرم جلو ادامه بدم.
ممنونم ازتون، موفق باشین. دوستان عزیز مرسی که همراه من بودین و تا آوای بعدی، بدرود.